امروز پنجشنبه 11 دی ماه 1404، تعطیلیا بازم به راهن، حراست 3 تا دانشگاه عوض شد، گوشی طلایی ترامپ پروژه‌ای که هنوز نیومده عقب افتاد، فامیل کندی یادآور سیاست یا بخت سیاه و خبرهای دیگر.
صبح بخیر، به ناشتا خوش اومدید. امروز من رضا به همراه سارا اینجاییم تا اتفاقاتی که افتاده رو توی 3 سود براتون تعریف کنیم. پس با ما بمونین تا از دنیا عقب نمونیم. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
اول کاری یه تبریک سال نو بگم به همه دوستای خارج نشین و اونایی که به هر دلیلی با تقویم میلادی پیش میرن. ما ناشتایی ها براتون سال فوق‌العاده ی آرزو میکنیم. امیدوارم هر روزش براتون پر از حال خوب، دل خوش، لب خندون و جیب پرپول باشه. و البته هر صبحش با ناشتا.
البته واسه خارج نشیناش ناشتا شبونه است نه؟
به این فکر کنم بستگی داره کجا باشن دیگه. اصلا اروپایی ها که نزدیکن فکر نکنم، اون دور دورا شاید. حالا اینا رو ولش کن، میخوام یه تشکر مجدد کنم از همه کسایی که توی این مدت ما رو حمایت کردن. واقعا با توجه به اوضاع و احوال این روزا، حمایت های شما بی نهایت باعث دلگرمی ماست. وضعیت هممون مثل همه، ما متوجه ایم که توی این شرایط حمایت مالی خیلی شاید ممکن نباشه، ولی همین که ما رو دنبال میکنین و گوش میدین یه دنیا برای ما ارزش داره. حالا اگه ما رو به دوست و آشنا معرفی کنین که جمعمون بزرگتر شه که خیلی ممنون میشه، ولی به نظرم که شما به دشمنتون هم تونستین معرفی کنین، چون تو این روزا واقعا عقب نموندن از دنیا و جریانات و در کل آگاهی از نون شبم واجب تره. دیگه گفتنی ها رو گفتیم دیگه، بریم که وقت خبر هست.
خب دوباره جونم براتون بگه از تعطیلیا که این روزا از چپ و راست میان. وزارت علوم اعلام کرده که کلاس‌های هفته آخر ترم جاری دانشگاه تا آخرش میره رو حالت آنلاین. دلیل رسمی هم که اعلام شده همون سرما و ناترازی انرژی و این حرفاست. یه حالی هم مثلا به دانشجوها دادن و یه چیزی با این مضمون گفتن که از 14 دی به بعد دانشجوها میتونن کلاسو از خونه با پتو و چای داغ دنبال کنن و توی یخبندون نیان دانشگاه. امتحانا البته سر جاشه و حضوری برگزار میشه. احتمالاً تا اون موقع که به وسط های زمستون میرسیم هوا گرمتر میشه دیگه. خلاصه این که ترم با کلاس های مجازی جمع میشه، دانشگاه خلوتتر میشن، فضای آرامش بخش دانشگاه اصلا خب خیلی مهمه و دیگه کلان همه چی مدیریت شده جلو میره. یه تصمیم جمع و جور برای عبور نرم از آخر ترم. فقط من فکر کنم یا تب دارم یا توهم زدم، چون همین هفته های اخیر روزای سردتری هم بود و نبود. حالا عوضش بعد این همه تو آلودگی تعطیل نشد، این روزا که هوام خیلی خوبه دیگه تعطیلم شده، جون میده بری بیرون و یه هوایی بخوری. نه
یه خبرم خیلی کم سر و صدا این روزا منتشر شده که بد نیست گوشه ذهن فعلا نگهش داریم. طبق گزارش ایسنا که مهرم تاییدش کرده، مدیر حراست 3 تا دانشگاه تو تهران عوض شدن. کدوم دانشگاه ها؟ صنعتی شریف، علم و صنعت ایران و الزهرا. وزارت علوم توضیح داده این جابجایی ها در چارچوب بهسازی مدیریتی انجام شده و هدفش هم ارتقای نظم و هماهنگی بیشتر تو فضای دانشگاه هست. مراسم معرفی مدیر جدید حراست دانشگاه الزهرا هم که برگزار شده و گفته شده بقیه دانشگاه ها هم به تدریج اجرایی میشن. این تغییر درست تو زمانی اتفاق افتاده که دانشگاه ها دوباره حساس شدن و فضاها نیاز به مدیریت دقیق تری دارن. نه اینکه اتفاق عجیبی باشه، تجربه نشون داده هر وقت دما بالا میره اولین جایی که پیچش رو تنظیم میکنن همین جاست. هرچند که آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات ایران یه توییت زده که اتفاقا این تغییرها خوبم است و عاقلانه بوده و اینا، ولی خب ذهن توهم توتهی من بهسازی مدیریتی رو چرخش مدیریتی میخونه. البته خب دانشگاه هرچی بی سر و صدا تر بهتر دیگه، دیدین که تعطیلم کردن. ما خودمون نزدیک یه دانشگاهیم، این روزا از سر و صدای زنگ تفریحاشون آرامش نداریم دیگه، هی میگه اکبری ندو فلانی بشین.
دهمین جشنواره ملی اسباب بازی کانون پرورش فکری با شعار بازی حال خوش زندگی از دیروز تو مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون تو خیابون حجاب شروع شده و تا 27 دی هم ادامه داره. تو این جشنواره از فروش اسباب بازی ایرانی گرفته تا انتخاب اسباب بازی برتر، نشست‌های علمی و یه نمایشگاه ترویجی بازی و اسباب بازی هم برقراره. زمان بازدید بخش فروشگاهی از ساعت 11 تا 20 و بخش ترویجی از 15 تا 20 2020 اعلام شده. هدف جشنواره‌ام اینه که از تولیدات داخلی حمایت کنه و طراحا، تولیدکننده ها و سرمایه‌گذارا رو به هم وصل کنه تا صنعت اسباب بازی بهتر ساماندهی بشه. و از اون طرف هم جای برای بچه‌ها که برن و حسابی عشق کنن. تو این شرایطی که ما بزرگاشم والا پنیک منیک و لوله کردیم و رسما تو مرحله فروپاشیم، حواسمون خیلی بیشتر باید به بچه‌ها باشه. از حرفایی که جلوشون می‌زنیم تا کارهایی که برای شادیشون می‌کنیم. و این نمایشگاه می‌تونه یه فرصت خیلی خوبی باشه برای این کار. پس اصلاً از دستش ندین.
بعد از 2 دهه که ستارهایی مثل لبرون جیمز و استفن کری و کوین دوران تقریبا نماد NBA بودن، حالا نسل اونا داره کم کم به آخر خط میرسه و لیگ داره وارد یه دوره جدید میشه. بالاخره این شطوریه که رو همه ستاره ها میخوابه دیگه. ولی سوال یواشکی که کم کم تو ذهن بسکتبالیا میاد اینه که NBA بعد این بزرگان چهره اصلیش کی میتونه باشه؟ یکی از داستانایی که زیاد شنیده میشه در مورد کوپر فلگه، پسر بچه‌ای که تازه 19 سالش شده و همین امسال با انتخاب اول تو درافت وارد لیگ شده. با اینکه خیلی‌ها میگن NBA داره از یه لیگ کاملا آمریکایی به چیزی جهانی تر تبدیل میشه و ستاره‌های بزرگی مثل نیکولا یوکیچ از صربستان، یانیس آنتتوکومپو از یونان، لوکا دانچیچ از اسلوونی و ویکتور ومبانیاما از فرانسه، همگی نشون دادن که دیگه بسکتبال فقط تو دست آمریکا نیست و تاثیر بازیکن‌های جهانی روز به روز داره بیشتر میشه. ولی خب واقعیت اینه که هنوز آمریکایی‌ها تو صف پیشروی هستن و کوپر فلگ هم یکی از مهمترین گزینه‌ها برای نقش گرفتن این جایگاه سابق لیگ. فلگ اهل آمریکاست، با اولین انتخاب کلی تو درافت 2025 به تیم دالاس ماوریکس پیوسته و خیلی‌ها منتظرن ببینن میتونه اون چهره جدید لیگ باشه یا نه. فلگ بازیش به خصوص تو دفاع و تصمیم‌گیری تو زمین توجه رو جلب کرده و چیزی که اونو خیلی از استعدادهای دیگه متمایز می‌کنه توانایی دو طرف است، یعنی هم تو حمله تاثیر داره هم تو دفاع، چیزی که همیشه از بزرگای NBA انتظار میره. ولی جدای از این حرفا، فلک با ترکیب سن کم با بلوغ بالای بازی تونسته تو 19 سالگی نه فقط خوب بازی کنه بلکه نقش مهمی هم تو تیم داشته باشه. درسته که ستارهای نسل قبل هنوز تو لیگ حضور دارن و دارن آخرین فصلای بزرگشون هم بازی میکنن، اما حقیقت غیر قابل انکار اینه که این نسل جدیدم بدون هیچ ترسی وارد زمین میشن و سبک بازیشون فرق کرده، سریعترن و متنوع‌تر و جهانی‌تر. مثل اینکه این نسل جدید تو همه زمین‌ها همینن، به خدا که کیف می‌کنیم ما اینا رو می‌بینیم.
دیروز گفتیم بعد از خبرهای رسمی از قرارداد مربی و کشتیگیری ایرانی به آذربایجان، اسم یه فرنگی کار سنگین وزن دیگه هم افتاده سر زبونا، مرتضی الغوثی. شایعه این بود که بعد از رفتن محمد بنا با یه کادر کاملا ایرانی به تیم ملی کشتی فرنگی آذربایجان، حالا نوبت جذب چند مهره کلیدی از ایرانه و الغوثی هم یکی از این گزینه هاست. این حدس و گمانا وقتی جدی تر هم شد که الغوثی که قهرمان سنگین وزن کشتی فرنگی کشوره، با وجود دعوت رسمی به مسابقات واز توی اردوی تیم ملی حاضر نشد. غیبتی که خیلی‌ها تعبیرش کردن به یه پیش درآمد برای مهاجرت ورزشی. اما خود الغوثی بالاخره اومد وسط ماجرا و شایعه رو جمع کرد. اون با انتشار یه ویدیو تو صفحه اینستاگرام صریحاً گفت که نه قصد رفتن به آذربایجان رو داره و نه حتی مذاکره‌ای با کادر ایرانی تیم جمهوری آذربایجان انجام داده. به گفته خودش تنها دلیل غیبتش از اردوی تیم ملی هم مصدومیت بوده و بس. فعلا پس به نظر میاد پرونده شایعه الغوثی آذربایجان بسته شد. که خب خدا رو شکر به نظر میاد فعلا دوباره ورزشکار سوخ ندادیم. نخبه و دکترینا که چیزی نمونده برامون جز همین چند تا ما ناشتایی دیگه. نه؟ موافق نیستین؟
نمیدونم داستان ماجرای ساخت موبایل توسط خانواده ترامپ رو شنیدین یا نه، ولی داستانش از جایی شروع شد که شرکت وابسته به اونا با اسم ترامپ موبایل اعلام کرد که قراره وارد بازار موبایل بشه. اونم چجوری؟ هم با ارائه سرویس تلفن همراه، هم با معرفی یه گوشی هوشمند اختصاصی به اسم تیوان. گوشی طلایی رنگ با قیمت حدود $500 که تو تبلیغات اولیه‌اش ازش به عنوان محصولی ساخت آمریکا یاد شده. که البته راجع به همین ساخت آمریکایی که میگن هم حرف داریم حالا براتون. خب از اینجا شروع کنیم که طبق برنامه اولیه قرار بود این گوشی تا پایان سال 2025 که میشه دیروز به دست مشتری‌ها برسه، ولی خب همینطور که میبینین امروز اولین روز 2026 و خبری از تیوان نیست و حتی زمان دقیق عرضه گوشی هم هنوز مشخص نیست. شرکت دلیل این تأخیر و مشکلات لوجستیکی و اختلال تو تأمین قطعات عنوان کرده، موضوعی که به تعطیلی‌های اخیر دولت آمریکا هم ربط میدن. ولی خب از همون اول تردیدا درباره این گوشی کم نبود. بعضی از کارشناسای صنعت تکنولوژی گفتن ساختن یه گوشی هوشمند با این قیمت و با ادعای تولید تو آمریکا، اونم تو بازاری که زنجیره تأمینش به شدت به آسیا وابسته است، کار ساده‌ای نیست. حتی گزارش‌های منتشر شده که میگه اصلا هنوز مشخص نیست که نمونه واقعی از این گوشی ساختن یا نه، و تصاویری که منتشر شده بیشتر شبیه رندرهای تبلیغاتیه. این پروژه زیر نظر سازمان ترامپ با مدیریت دونالد ترامپ جونیور و اریک ترامپ جلو میره و بخشی از تلاش‌های خانواده ترامپ برای گسترش فعالیت‌های تجاریشون تو حوزه تکنولوژی. کنار گوشی، ترامپ موبایل یه پلن تلفن همراه هم معرفی کرده که هزینه ماهانه‌اش 47 دلار و 45 سنت، عددی که خیلی‌ها میگن بی ربط به دوران ریاست جمهوری ترامپ هم نیست. که اگه ربطش رو هنوز نگرفتین، ترامپ در 45مین و 47مین دوره ریاست جمهوری آمریکا شده رئیس جمهور، که خب با توجه به چیزی که از پدر خانواده میبینیم کمم بیراه نیست. ولی خب تو عمل تا این لحظه ترامپ موبایل بیشتر به فروش گوشی‌های بازسازی شده برندهای دیگه مشغول بوده و گوشی طلایی تیوان هنوز به دست هیچ خریداری نرسیده. الانم با اعلام این تأخیر به نظر میاد گوشی طلایی ترامپ که قرار نماد تکنولوژی آمریکایی باشه، بیشتر یه وعده طلایی تا یه گوشی واقعی.
تاتیانا شلوسبرگ، نوه جان اف کندی و دختر کارولین کندی، بعد از یه دوره کوتاه اما خیلی سخت مبارزه با سرطان خون پیش رفته، توی 35 سالگی از دنیا رفت. نوع بیماریش هم لوسمی مالوئیدی حاد بوده، همون سرطان خونی که خیلی سریع پیشرفت میکنه. تاتیانا روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست بود و قلمش بیشتر روی بحران‌های زیست محیطی تمرکز داشت. حدود یه ماه قبل فوتش خودش توی یه یادداشت شخصی اعلام کرده بود که بیماریش تهاجمیه و دکترها گفتن امید به زندگی شاید حدود یه سال باشه. خانواده کندی این خبر رو همزمان با 62مین سالگرد ترور پدربزرگش جان اف کندی منتشر کردن. تقارنی تلخ که دوباره اسم این خانواده رو با غم و تراژدی گره زد. تشخیص بیماری تاتیانا برمیگرده به سال 2024، درست بعد از تولد دومین فرزندش، وقتی که پزشکا متوجه افزایش غیرعادی گلبولای سفید خونش شدن. خودش قبلا نوشته بود که توی تمام این مدت خانواده‌اش خیلی محکم کنار بچه‌هاش ایستادن و مسئولیت مراقبت از اونا رو به عهده گرفتن. مرگ تاتیانا فقط یکی دیگه از زخم‌های قدیمی خانواده کندیه، خانواده ای که از سال 1963 و ترور جان اف کندیشون تا امروز بارها با حوادث تلخ روبرو شده. از مرگ جان اف کندی جونیور و همسرش توی سقوط هواپیمای سال 1999 تا خودکشی مری ریچاردسون کندی سال 2012، مرگ سرشا کندی هیل بر اثر اووردوز تو سال 2019 و غرق شدن میف کندی مکین همراه با پسر 8 سالش تو سال 2020. جیگرم کباب شد واقعا. متاسفانه اسم کندی انگار بیشتر از اینکه یه فامیلی سیاسی باشه، یه جور یادآوری رنگ چیز ببخشید بخت یه سری آدم هست.
خب آخر هفته است و به سبک پنجشنبه ها یه فیلم جدید آوردیم که براتون معرفی کنیم. البته که جدید نیست و ساخته 2020ه، ولی موضوع فرازمانیه و ارزش دیدن داره. اسمش The Trail of the Chicago 7ه که به فارسی میشه محاکمه شیکاگو 7. یه جوریه فارسیش دیگه. نقش اول این فیلم میشه گفت دادگاهه و داستان فیلم برمیگرده به آمریکای اواخر دهه 60، زمانی که اعتراضات ضد جنگ ویتنام بالا گرفت و 7 نفر از فعالای سیاسی و دانشجویی بعد از تظاهرات شیکاگو کشیده میشن دادگاه. به چه اتهامی؟ توطئه، آشوب و به هم زدن نظم عمومی، که خب خیلی آشناست این چیزا. ولی اصل ماجرا نه خیابونه نه مشت و باتوم، اصلش همون چیزیه که تو دادگاه اتفاق میفته. فیلم بیشتر از این که درباره جرم باشه، درباره روند قضاوته. این که وقتی قانون سیاسی بشه چطوری میتونه از ابزار عدالت تبدیل بشه به ابزار فشار. دیالوگا خیلی تیزن و فضا پرتنش و هر کدوم از این 7 نفر نماینده یه نوع نگاه به اعتراض و کنش سیاسیه. کارگردان فیلم آرون سورکینه، اما جا داره به بازی درخشان و جذاب ساشا بارون کوهن عزیزم اشاره کنم. ریتینگ فیلم 89% راتن تومیتوز و 7.7 آی ام دی بی و امیدوارم که برین و ببینین و دوستش داشته باشین.
دمتون گرم که با ما موندین. میدونین که ناشتا روزای تعطیل میره تو استراحت مود و از شانس بعد ما و شما همین شنبه تعطیله و اپیزود ویژه‌ای نخواهیم داشت. ولی خیالتون راحت که هفته دیگه قرار پرقدرت با یه اپیزود سوپر ویژه برگردیم. صف بشینین، کمربندا رو ببندین که برنامه عشق و حاله. با موزیک دیکتاتور از شاین. تا کی رضا جون؟
تا شنبه؟
بابا همین الان گفتم. یک شنبه.
من یه دقیقه رفتم یه آب بخورم بیام. چه کاری الان آدمو زایه میکنی جلو بقیه؟
بابا چه زایه؟ شنوندام از خودمونن دیگه. اینم یه درس زندگی شد. این روز آدم با حواسش خیلی جمع باشه. بگو یه تعطیلی باشه، هوام خوب باشه، فلانم باشه، بعد تو نفهمی. خوبه اونجوری؟
نه راست میگی، ولی اصلا نگران نباش. یه پادکست هست، هر روز صبح گوش میدم، اخبارو پیگیرم، خیلی هم سریع و بامزه میگه. حواسم جمعه جمعه.
کجا رو میگی؟
او تو که از منم بدتری بودم، پادکست خودمونو میگم.
داش میاد سراغ دیکتاتور حضرت اسرائیل، حتی اگه نصف دنیا رو بگیره مثل چنگیز یا استالین. یکی آزادی میده به ملت، یکی میکشه میگه زور، یکی میشه کوروش بزرگ، یکی میشه مثل تیمور. بگو چی شد عاقبت هیتلر رهبر حزب نازی؟ بگو کجاست الان صدام حسین یا سرهنگ قذافی؟ داش دیکتاتورا میمیرن، میگذره زمونه، میرن زباله دان تاریخ، ظلم نمیمونه. دیکتاتور، دیکتاتور، تو گوره دیکتاتور، که این آهنگ فراموش نمیشه، حرفای شاین میمونه واسه همیشه. لعنت خدا به هر کسی که آدم کشه، چه میخواد چپ باشه مثل چه، چه راست مثل پینوشه. دیکتاتور، دیکتاتور، تو گوره دیکتاتور.